آمریکا اعلام کرد، علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن گفته است به برنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس پایبند است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد که از مداخله در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از کشور سودای آن را از سر بیرون کند و از این عمل بپرهیزد. آمریکا قرار است در پایان سال جاری میلادی نیروهای زرهیش را به طور کامل از عراق خارج کند و از مدتها پیش نسبت به حمایت ایران از گروه‌های درگیر در عملیات خرابکارانه در عراق هشدار داده بود و به تازگی نیز از زبان هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که ایران نباید در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق دچار اشتباه در محاسبه شود و در پی بهره برداری از آن باشد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت مأموریت نیروهای ما در عراق توانمندسازی دولت عراق در هدایت و برقراری امنیت در این کشور بود و ما همچنان از روابطی دراز مدت با عراق حمایت می‌کنیم. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19. توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. ها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون در اختیار من قرار میدین.
خواهش.
من سوالی که ازتون دارم در مورد خودم هستش. از اروپا زنگ میزنم. 26 سالمه و سوالم در مورد درستمه. این که الان واقعا کانفیوز شدم و نمیدونم که بعد از تموم شدن درست هم میخوام چیکار کنم.
سب کنی، شما چه مدتی اروپا؟ شما چه مدتی اروپایی؟
من 11 سال اروپا هستم.
اون وقت تنها آمدید؟ با خانواده آمدید؟ چگونه بوده؟
با خانواده اومدم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اولم، یه دونه برادر کوچکتر دارم، یه دونه خواهر کوچکتر.
اونا چند سال از شما فاصله دارن؟
برادرم 25 سالشونه، خواهرم 17.
اون وقت پدر مادر با هم، همه 5 نفر با هم زندگی میکنی؟
بله.
شما چه؟
من متأهل هستم آقای دکتر.
خب حالا میرسم به اون. شما چه ازدواج کردید حالا که اینطور شد؟
من 3 ساله که ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 29 سالشونه.
اون وقت شما چی خوندید خودتون؟
من الان دانشجوی دوره دکترا هستم سال آخر و تا مارچ تزمو تحویل میدم. چیزی که هست الان اینه که واقعا کانفیوزم، نمیدونم بعد از تموم شدن درسم میخوام چیکار کنم. چون
میرید کلاس اول ابتدایی میشه دوباره شروع میکنه، چطور نمیدونید چیکار کنید؟ حالا بذارید، چه رشته خوندید؟ لیسانستون چیه؟ دکتراتون چیه؟
ژنتیک.
خب دیگه از این بهتر چه؟ بعدم شما وارد یه رشته تخصصی شدید، درست بس که من به شما برگردم بگم وکیل شدم و نمیدونم چیکار کنم یا دندون پزشک هم نمیدونم چیکار کنم. خب شما فقط دو سه تا آپشن هایی که در مقابلتون هست، دکترای ژنتیک رو گرفتید، یا میتونید تو مؤسسات علمی کار کنید یا تو مؤسسات تحقیقاتی، یا وارد به هر حال سازمان هایی بشید که کار شما رو بهش سخت احتیاج دارن. ولی اگر قصدتون در خصوص کار، اگر در خصوص ادامه تحصیل، اگر دورهای فوق دکترایی است که دوست داری تو میخوای تو باید، خب میرید. من اصلا متوجه گمی و گیجه شما توی این موضوع نمیشم، مگر یعنی که بخواید برای خودتون مسئله درست کنید. یعنی مشکل واقعا چه هست؟
و این چیزی که شما میگین درسته و من چند تا اپشن دارم که اپشنام دو تا از اپشنام چیزایی هستن که شما گفتین. یه فوق دکترا هست که میتونم فوق دکترا برم، یا اینکه میتونم توی کمپانی ها کار کنم، توی اینستیتوت ها کار کنم که برای اینها اپلای کردم. ولی چیزی که الان دوباره به ذهن من اومده اینه که دوباره ادامه تحصیل بدم و یه رشته دیگر رو از صفر شروع کنم. این چیزیه که منو واقعا به شک انداخته.
چرا؟ اصلا برای چی همچی فکر کردی؟ مگر از بارشته ژنتیک اونم یه رشته به این مهمی و با ارزشی؟ برای که دوتا رشته آینده دنیا کامپیوتر هست و در حقیقت بیولوژی و هر چیزی که وابسته به اون. برای که ما تو این دوتا زمینه ایم که در حقیقت پیشرفت های احتمالی 50 سال آینده رو میبینن. در نتیجه شما توی یکی از بهترین ها آمدید و بعدم الان مخصوصا با مباحثی که چه در زمینه ما بسیار بیماری ها و گرفتاری های جسمانی چه روانی، همه چیز آخر کار و در تحلیل نهایی برمیگردد به مغز و همه مغز هم برمیگرده به ماجرای توارث و ارثش و یا جنبه های ژنتیکش. دیگه چی باقی میمونه یزید؟ باز این بهتر چی؟ یعنی اگه قرار بود من گفتن همینطوری صرف نظر از علاقه و یا هر چیز دیگه دو تا رشته رو به عنوان رشته های اصلی انتخاب کن، خب حتما یکیش این بود. شما چرا میخواید دوباره برید از صفر شروع کنید؟ چرا فارغ التحصیلی رو و یا درگیر شدن در کار و زندگی رو دوست ندارید؟ مثل که اون نظر قبلی من که به طنز گفتم خیلی جدی بود که شما از کلاس اول شروع کنید. یعنی چی هست؟
آخه آقای دکتر، یه چیزی که هست اینه که چیزی که من الان احساس میکنم کاری که تا الان انجام دادم راضیم نمیکنه. یعنی احساس میکنم که من باید یه کار خیلی بزرگتر انجام میدادم و انجام ندادم. هنوز احساس میکنم که
یه هواپیما رو بندازید مثلا، یه سقوطی هواپیمایی. آخه یعنی چی عزیز؟ چرا شما ناراضید؟ من اصلا تعجب کنم، همینه که حق داشتم گرچه حد زدم، ولی یعنی چی ناراضید؟ شما از یه میلیون آدم جز یه نفری هستید، توی یه میلیون یا توی صد هزار نفر جلو افتادید و آمدید در اون نقطه اوج قرار گرفتید. ناراضید از این؟ خب شما برید خودتون رو عوض کنید. با رشتتون چه کار دارید؟ ما یه خانم ناراضی داریم، باید اون رو درستش کنیم. چه ارتباطی به رشته تحصیلی داره؟ ببینید عزیز، اگر
شاید دلیلش این هم میتونه باشه که من از اول واقعا این رشته رو نمیخواستم بخونم و یه جورایی با شرایط توی این رشته افتادم و چون دیگه توی رشته رفتم و یکم علاقه من شدم ادامه دادم. ولی الان احساس میکنم که ریسرچ چیزی نیست که من شاید 10 سال دیگه برگردم نگاه کنم. شاید از اینکه شغلم یه ریسرچر باشه و دارم توی لابراتوری بخوام کار کنم، شاید راضی نباشم و یه جورایی چون آیسولیت میشم احساس میکنم که خیلی دارم جدا میشم از آدم.
نه، این حرفتون بسیار درسته عزیز، این حرفتون بسیار بسیار درسته. یعنی به همین جهت است که ماجرای شغل و کار یه مقداری برمیگرده به محیط، برمیگرده به روابط، بعد میاد ساعت کار، بعد موضوع حتی درآمدش مطرح میشه، ماجرای امنیت شغلی و اینا همه رو متوجه هستم. ولی چرا شما نیاید کار دیگه بکنید؟ در یه حدی برید که اصلا برید اونا درس بدید که حالا تازه بیشترین ارتباط رو با دانشجو داشته باشید.
این هم یه اپشن رو برای خودش فکر کردم، ولی مشکلی که هست اینه که این جایی که من هستم و چیزی که من بخوام، یعنی اون دانشگاهی که منو راضی کنه که توش بخوام درس بدم.
خب شما یه کاری بکنید، شما یه کاری بکنید، اینا رو بنویسید، من در یه تماس تلفنی با خدا براتون میگیرم که تمام طبیعت رو قوانینش رو عوض کنن و به میل شما یک دانشگاهی بسازند، همون مثل یک حمومی بسازم 40 ستون 40 پنجره. قربونت آخه. نه من فکر کردم مادر
آقای دکتر، من چجوری میتونم این توقعامو بیارم؟
هیچی
از خودم توقعی دارم که بعضی وقت خودم از دست خودم واقعا خسته میشم.
منم الان عصبانی شدم، ولی با شادی عزیز قربونت، این حرفا چیه آخه؟ آقای دانشگاهی برای ما بسازی تو، اولا مثلا از خونه میام بیرون همونجا دم در باشه و ضمناً دانشجوهاش همه خوشگل و خوشتیپ باشند و بعد از اون تا من رفتم همه پاشن دست بزنند و بعد همشون اینقدر درس بخونن که همشون به زودی به استادی برسند و بعد سر کلاس ها اصلا با اسم من شروع کنند. نه شما یه ذره ادعای خدایی بکنید ما باش راحت تریم. من همیشه منتظر بودم خدا بالاخره یه روز به من تلفن کنه، ولی مثل که امروز کرد با این همه توقع و انتظار. حالا با پیغمبری شما رو قبول میکنیم. نه عزیز صبر کنید، بذارید ما پیامبر رو بشنویم، ما با هم مفصل کتک کاری داریم. روی خط باشید. خوشحالم که روی خط، تمنا میکنم روی خط باشید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام گرم به شما هموطنان مهربان،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 7-9 بامداد در رابطه با شک و تردید و مفهوم و معنی واقعی آن خواهد بود.
همچنین با شما درباره جلسات رایگان آخرین شنبه ماه صحبت خواهیم کرد. همین شنبه 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی روانشناس والینی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه شوید تا با یکدیگر گفتگوی صمیمی داشته باشید.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع میکنیم.
پنج شنبه 2:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
های فتی جان کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز. چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالیه. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو اسلینج کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، چوشا و خال‌های صورت، پذیر بوتاکس، جونی درم، ویلیس. همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ می‌باشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizeclinic.com دیدن فرمایید.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لاونج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن 2 چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر سارگون لازاروف مختری اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، اگر من سوالی دارید من رو
خب آخه ببینید عزیز، شما فاصله سنیتون با خواهرتون گفتید دیگه، درسته یا برادره؟
بله.
خب یه سواله، شما از اونجا طلبکار و پرتوقع و ناراضی شدید، یعنی آمدن او شما رو در زمینه از نظر من ذهنی اونجا برده که از هر چه هست ناراضی باشید. علت چه بوده که واقعا با تمام وجودتون حضور اون رو و اینکه همه چیز رو، یعنی پدر و مادر و همه چیز رو از دست شما گرفته، شما رو توی اون مود برده و به نظر من فعل و انفعالات اولیه زندگی شما که روی ذهن یا مغزتون اثر گذاشته شما رو به یه جایی رسونده که همیشه ناراضی باشید. و وقتی هم که یه چیزی در مقام مقایسه با آنچه که در جهان ممکنه رو دارید، همچنان فکر کنید یه جایش عیب و ایراد داره و با وجودی که ای بسا شاید با توجه به شرایطتون واقع بینانه برای رشتتون تصمیم گرفتید، ناراضی هستید. حتی اگر اوضاع خوب باشه شما همچنان ناراضی هستید. چرا قبلا نبود، یا چگونه میشه تضمینی کرد برای آینده، یا چرا زندگی بقیه به خوبی من نیست؟ حالا بذارید ازتون این سوال بکنم، اصلا موضوع درس به کنار، دوروبریای شما درباره بقیه موضوع، از لباسی که میخرید، آرایشی که میکنید، مهمونی که میدید، مهمونی که میرید، آیا اونجا هم این احساس عدم رضایت رو دارید؟
میتونم بگم بله.
اگر مثلا من به همسرتون یا مادر یا پدر یا خواهرتون رو کوچیک متفاوت است بگم، برای من میتونن مثال بزنن تو این زمینه، یا خودتون فکر کنید چیزی به ذهنتون میاد؟ چون دلیل دارم میپرسم.
چیزی که هست این که فکر میکنم همه میگن که من زیاد سخت میگیرم، مخصوصا موقعی که میخوام توی جمع ظاهر بشم، تلاشم فقط اینه که من تک باشم، یعنی جورایی ظاهرم جوری که وارد میشم، یا یعنی اینکه اگه با اطرافیانم میرم، مثلا با شوهرم میرم، دوست دارم مثلا شوهرم تک باشه، مثلا از نظر ظاهر تک باشه، من خودم خیلی مرتب و شیک باشم، یه جورایی همش دوست دارم که
آیا فقط میخوایی شیک باشی؟
من یکم
نه میدونم، ولی آیا میخوایی توجه رو هم جلب کنی؟
نه اصلا، نه اصلا توجه رو نمیخوام، ولی خودم دوست دارم اینجوری خودم رو راضی کنم که بگم که آره من یکم از دیگران سرم.
خب فایده این کار چیه؟
من که غرور داشته باشم.
خب فایدهش چیه؟ من بحث غرور نمیخوام بکنم، فایدهش چیه؟ که شما از دیگران سر باشید، چه حسنی داره و اگر نباشید چه عیبی و یا دردی و رنجی داره؟
شاید مثلا نمیدونم، اینجوری خودم احساس خودم نسبت به خودم دارم، احساس میکنم که یه جورایی من تونستم یه چیزای خوب اچیف کنم.
نه اصلا نیست عزیز. ببینید، روزی شما من میتونید بگید من مثلا میخوام شیک و مرتب و تمیز به خاطر دل خودم و به خاطر خودم باشم، که دو تا شرط داشته باشه. شرط اول این است که وقت و نیرو و انرژی و هزینه برای این کار جز در حد معمول و معقولی صرف نکنید. یعنی شما نمیتونید اگر همه یک ساعت حاضر میشن، شما یک ساعت و ربع حتی طول بکشه حاضر بشید، چرس به دو ساعت. دوم، روزی که خودتون رو آنگونه که دوست دارید فرض کنید مرتب و منظم و خوشگل و شیک درست کردید، بعد وقتی که وارد اون محیطی میشید که به خاطر اون این کار کردید، یادتون بره حتی چه لباسی پوشیدید، شیک هستید یا نیستید. یعنی اگر به ذهنتون بیاد نیست، من حتی برخی از اوقات به مسخرگی عرض میکنم، اگر من برگردم میگم نه، من این کراواتی که میزنم به خاطر خودم، به خاطر مردم نیست، اولا باید ثابت کنم پولی که برای این کراوات میدم پولیست که هر آدم دیگه در شرایط من برای کراوات پول میده، و وقتی که صرف میکنم برای خریدش، اگر معمولا به یک جا یا دو جا مراجعه میشه، من به هفت جا یا شش جا مراجعه نکنم، فقط یه جا دو جا برم وسط اونا یک کراوات انتخاب کنم. دوم، وقتی که وارد مهمونی شدم، منی که کراواتی که دوست دارم زدم، روزی که یا وقتی که نفر اول اومد من گفت چه کراواتت خوبه، من باید نگاه کنم ببینم راجب کدام کراوات داره حرف میزنه، چون من یادم رفته چه کراواتی رو امروز زدم یا به قول اینجا یا پوشیدم. ببینید اون وقت است که شما میتونید مدعی بشید من به خاطر خودم این کارو میکنم، ولی اگر من که به مسخرگی سر کنفرانس ها و یا حتی تو تلویزیون نشون میدم تا وارد مهمونی شدم هی کراواتم انداختم جلو هی به مردم گفتم سلام عرض کنم حال سرکار چطوره، ولی گفتم هیچ چیزی راجع به کراوات من بگید یا کراوات منو ببینید، دیگه اون وقت من برای خودم نبودم، اون یه دروغه. به همین جاست که من اصلا قبول ندارم مطلب شما رو، برای اینکه ببینید عزیز یعنی اینجاست که شما به صورت پنهان همطور که گفتم به دلیل اینکه دختری حدود کمی حالا بیش از یک سال بعد از شما اومده، یعنی فاصله سنتون اینقدر کمه، شما دائما در حال مقایسه مسابقه و رقابتید و خطرش اینه که به حسادت برسه، چون تا زمانی که مقایسه میکنید و مسابقه میدید و میخواید رقابت کنید و برنده بشید قواعد بازی رو رعایت میکنید و ضمن اگرم باختید تا حدودی میپذیرید، نه کاملا میپذیرید، ولی وقتی حسادت اومد شما آرزوی خرابی و ویرانی در دیگری رو دارید و اون وقت است که ماجرا فرق میکنه. یعنی مثل آدمی مونه که مسابقه میده ولی به همون اندازه برای کسی که از او برنده شده اهمیت و اعتبار و حرمت قائله، حتی او رو ستایش میکنه ولی از او بدش نمیاد، متنفر نمیشه، احساس بدی نمیکنه. ولی وقتی پای حسادت اومد من ای بسا ترجیح میدم او بمیره که اصلا نیا توی صحنه که از من ببره یا به من ببازه. بنابراین موضوع شما یه موضوعی است که عمیق و سنگین در وجودتون نشسته، یعنی این همون مفهومی است که من میگم خشمگین، طلبکار، ناراضی. حالا ممکنه شما خشمگین و طلبکار نباشید، گرچه به نظر میرسه حداقل طلبکارش هستید بر اساس حرفا، خشمگین بودن تو نمیدونم، ولی اون زندگی رو سخت میکنه، یعنی شما کاملا غیر قابل راضی کردن میشید.
دقیقاً چیزی که فکر میکنم الان بهش رسیدم و فکر میکنم الان توی زندگی شخصی من اونقدر توقعم از زندگیم بالاست که احساس میکنم همسرمو یکم به uncomfortable شده، یعنی دائم داره تلاش میکنه که منو راضی کنه، یعنی منو خوشحال کنه و حتی بعد مواقع خودش هم میگه که من دیگه نمیدونم واقعا باید چی کار کنم که تو یه لحظه خوشحالی تو رو ببینم، چون من واقعا خودم نمیدونم چی دیگه میتونه منو خوشحال کنه، چون از بیرون که همه به من نگاه میکنن، همه دارن منو تحسین میکنن، من با دوستم نمیخوام بگم که غرور دارم به چیزی که دارم، چون اتفاقا برای خودم چیزی که تا الان به دست آوردم شاید حس میکنم که واقعا خیلی بالاتر از این میتونستم باشم، ولی خب به خاطر شرایط هم مهاجرت و این چیزا نشد. ولی چیزی که هست دیگران واقعا من الان دارن بالا میبینن، من دوستان کنار من که میشینن همه میگن که ما خیلی دوست داشتیم که توی شرایط الان تو بودیم. من وقتی که میگم مثلا میخوام دوباره شروع کنم یه رشته دیگر رو بخونم، یه رشته ای که واقعا باید سخت‌تر باشه، از نظر بعضیا واقعا مسخره کننده است که اینو میگن.
مثل یکی سرم همی الان به شما این حرف رو زد، مثلا جا خوردم، مسخرتونم کردم، اصلا پروایی هم ندارم از بیان این مسئله. آخه عزیز ببینید دو تا اشکال
آخه دکتر میتونم یه لحظه حرفتون رو قطع کنم؟ ببخشید، چیزی که هست من شاید بهتون نگفتم، من توی رشته ای که میخوام برم یه جورایی میخوام لینکش کنم با چیزی که الان خوندم، یعنی میخوام برم توی رشته ای که با آدم ها بیشتر سر کار دارم، پرکتیکال هست ولی در کنارش ریسرچ هم داره، یعنی از اسکیلزی که تا الان به دست آوردم توی دوره دکترام استفاده میکنم، چیزی نیست که کامل بذارمش کنار. شاید این دوباره میگم
نه ببینید، نه موضوع مسئله روانی شماست، موضوع شغل و کارتون نیست. شما از این که از آنچه که خوندید استفاده کنید برای یه کار دیگه من اصلا مسئله ای ندارم، چه بهتر، حتی اگر راه راحت تر و ساده تری می بوده شما از این راه آمدید که مشکل تر و دورتر بوده هم میشه فهمیدش. اون
دقیقاً الان راه من نسبت به کسایی که توی اون رشته که من میخواستم رفتن، اونا همه به اون رشته رسیدن، ولی یه جورایی من هنوز دارم دنبالش میدوم و از همه که دور برم نگاه میکنم از همه بیشتر کار کردم ولی هنوز بهش نرسیدم، ولی کسای دیگه خیلی راحت تر از من بهش رسیدن. این چیزیه که منو آزار میده، اینکه چرا من نتونستم با اینکه انقدر تلاش کردم و خواستمش و واقعا من واقعا وقتی که من اومدم اینجا چون بچه اول بودم یه جورایی خواهر و برادرم هم لید کردم، یه جورایی اونا رو منیج کردم که های اسکول رو براشون چیز کردم، میدونین چه میگم، یه جورایی را انداختم خودم و با اینکه اصلا هیچ پدر و مادر منم تازه اومدن بودن اینجا، هیچ آشنایی با محیط نداشتن، ولی من خیلی سختی، واقعا خیلی سختی کشتم، چون اون موقعی که یادم میاد برمیگردم به 11 سال پیش واقعا لحظه خود گریه میکنم که چرا من انقدر تنها بودم و چیز بودم که راهنمایی نداشتم، که شاید اگه مثلا یه های اسکول دیگه میرفتم شاید الان اون رشته‌ای که میخواستم میتونستم برم، چون واقعا اونجایی که من اول رفتیم یه جورایی مسئله نمیخوام بگم ریسیست بودن، ولی یه جورایی دانشجوهای خارجی رو متفاوت تریت میکردن و این چیزی بود که باعث شد من نتونم، شاید با تمام قوا نتونم اچیف کنم به چیزی که میخوام برم به دانشگاه، به رشته‌ای که میخوام، و اینه که این چیزاست که من اذیت میکنه.
کاملا بیخود، کاملا بیهوده. تازه این توضیحات که شما دادید برخلاف تصورتون عمق گیر و گرفتار بودنتون نشون میده عزیز. اصلا اولا دیگران هر جا رفتن که رفتن، دیگرانی هستن که الان هزار برابر شما ثروت دارن و هزار برابر شما شهرت دارن. سو وات؟ چه یعنی چی؟
من هم نمیخوام اصلا اینجوری باشن، میخوام از این چیزی که الان دارن دیگه واقعا لذت ببرن.
نه 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 اصلا نرید اونجا عزیز. نه نه ببینید، شما مثل اینی که بگید من دلم میخواد از این جواهری که دارم لذت ببرم و چون گرسنه هستم میخوام بخورم و میخوام یک غذایی خورده باشم که چون اینقدر گرونه بهترین غذایی باشه که خورده باشم، البته با ملاکای شما هیچ کس هم دو عمرش هم چی غذایی نخورده باشه، اصلا ارتباطی به موضوع نداره عزیز. مسئله شما مسئله روانیتونه، یعنی ویژگی شخصیت شماست که اصلا جهان رو فکر کردید یه مسابقه است که باید فقط برد و بعد از دیگری برد و برد و برد و بعدن مرد.
دقیقاً.
این شما اصلا پایانی ندارید. من همیشه عرض کردم که ما باید مثل پله باشیم، 4 تا 5 تا پله میریم بالا، یه چرخشی در اونجا میستیم، جشن میگیریم، شادی میکنیم، میریم بعدی، بعدم شد شد، نشد نشد، برای که مهمترین مسئله در زندگی اینه که ما در راه باشیم و نه در چاه، تا اینکه بالاخره تو این جاده‌ای که میریم میافتیم، چون مقصدی در کار نیست، منزلی در کار نیست. زندگی یه جرنیه، یه سفره، یه جاده است، یه روده و پایانی نداره، نتیجه‌ای هم به اون صورت در این جهان یا احتمالاً در اون جهان نداره. موضوع رفتنه، موضوع پرنده است که باید پر بزنه و الا سقوط میکنه میمیره. حالا اینکه به سمت بالا بره یا پایین بره، از اون لذتی ببره، کدامش براش راحت‌تره بهتره، موضوع زندگیشه. ولی اگر نزنه از پا در اومده، شما اینقدر ماجرا رو جدی گرفتید که همه رو از پا در میارید. شما با این نگاهی که میکنید یه جوری که من آمدم اینجا گریه میکنم، شما 11 سال از اون 15 سالگیتون گذشته، گذشته در گذشته، شما یه میلیون بار گریه کنید یا نکنید کوچکترین تأثیری و تغییری در اون گذشته ندارید، فقط حال امروز و فرداتون رو خراب میکنید. برای اصلا برای چی در گذشته مونده؟ شما به چون تو قبرستون با مرده ها میخواید زندگی کنید؟ بقیه رفتن که رفتن، شدن که شدن، چه خوب آدمایی هستن که خوشبختانه شادن، خوشحالن، موفقن که شما فکر میکنید. موضوع شما اینه که عزیز شما همه چیز رو در خارج از خودتون جستجو میکنید و مهمش هم توجه مردم به اون چیزیه که شما در خارج بهش نگاه میکنید. دو تا گرفتاری رو با هم دارید. شما اصلا براتون موضوع این نیست که شما کجایید. من همیشه عرض کردم شما از اونایی هستید که خوابتون رو میفروشید، اتاق خواب بخرید، چشمتون رو میفروشید که عینک بذارید که مردم که نگاه کنن بگن به به چه صورت زیبایی، چه عینک خوبی، ولی اگر عینک رو برداشتید دیدن دوتا حفره تاریکه، اونجا چی؟ شما چشم برید میفروشید که عینک بخرید که مردم رو تحت تاثیر قرار بدید عزیز. مشکل شما مشکل این است که یه جوری از کودکی به دلیل آمدن خواهر دومتون، چون من اینو در این فاصله کم فراوون دیدم، فکر میکنید شما با تمام مدت از طریق نمایش دادن توجه همه رو جلب کنید که توجهی که به خواهر کوچکتون میره از اونا گرفته بشه، ولی هیچ وقت راضیتون نگه نمیداشته. چرا؟ برای که خواهر اونجاست. و تعجب نکنید، اونم اذیت نشید، دیگران هم همینطور. تنها چیزی که اون موقع شما رو کمک میکرد نبودن خواهرتون بود و این متاسفانه در سیستم مغزی شما شده. درست بس که من شما فارسی یاد گرفتیم و فارسی رو راحت حرف میزنیم، ژاپنی یاد نگرفتیم، ژاپنی درست حرف نمیزنیم، شما چوره سیستم زندگیتون، یعنی شما در تمام مدت درگیر یه مقایسه و مسابقه اید. و فرقی هم نمی‌کنه. حتی وقتی برنده بشی تازه بیشتر می‌تونی نگران بشی. برای که درست می‌رسید به همین جایی که الان هستید، که من الان مشکل دارم که در ماه جون وقتی فارغ التحصیل شدم، حالا کار بعدی چیه؟ و دیدید که از همون آغازم معلوم بود که مسئله و مشکل تا چند روز عمیق و سنگین داره پیش میره. عزیز، مسئله شما یه مسئله روانی است. شما قراره تصمیم بگیرید من از این به بعد یک میخوام متوسط باشم. اصلا نمیخوام نه تنها بهترین باشم، حتی بهتر باشم. من جز شعارهای من این بوده: خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. اینو الان برای شما که نساختم، سالهای سال ارزوینده. من بچه‌ام که کوچیک بودم میگفتم من پسرم پرهام یا فرید پسرای بسیار متوسطی هستن و حرف این بود که من اصلا بچه متوسط دوست دارم، من بچه خوب دوست ندارم. برای که ما باید قبول بکنیم عادیم، حتی به طنز بارها و بارها این نکته ارز کردم که خدا هم آدمای متوسط رو بیشتر دوست داره، برای که بیشتر از اونها خلق کرده. اصلا شما اگر نتونید توانایی رو داشته باشید که متوسط بودن رو و عادی بودن رو قبول کنید و بخواید همیشه چشم ها متوجه شما بشه و دست ها براتون بزنن، وسط این دوتا دست شما له خواهید شد. یعنی مشکل در یک نگاه مقایسه‌ای و مسابقه‌ای شماست. من اتفاقا امروز کلاسی که تو اورنج کانتی دارم که بحث درباره اعتماد نفس هم دقیقاً می‌رسیم به همین مسئله مقیاس و مقایسه و مسابقه در مسئله سلف استیم. یعنی یه نارضایتی عمیق. به همین جاست که من تو زندگی اصلا حاضر نیستم راجع به دیگران بدونم. شما اگه من بگید که دوستت نمی‌دونم وضعش اینجوری یا اونجوری شد، من ابداً اشتیاقی ندارم مگر اینکه موضوع دوستم مطرح باشه، نه مقایسه با خودم. و شما درست در اون وضعیت قرار گرفتید و بعد خودتون رو با خود ایدئالیتون مقایسه میکنید و گرفتار میشید. دو دفعه گفتید من غرور ندارم. غرور در تحلیل دقیق علمی فاصله بین خود واقعی و خود ایدئالیه. اتفاقا دقیقا وجود شما پر از غروره، نه غرور به مفهومی که مردم میفهمند. غرور به معنی این که من فرض کنید وزنم 100 پونده، دلم میخواد وزنم 200 پوند یا 50 پوند باشه. این فاصله هر چه زیادتر باشه غیر واقعی بودن من هست. یا آدمی که یه تصویر و تصوری از خودش داره و دیگران از او دارن که به هم نزدیکه، راحت و آسوده است. شما روزی که تصمیم گرفتید انقدر بهتر از اینی باشید که هستید و بخواید بشید، شما تمام عمرتون ناراضی، همه عمرتون نگران، همه عمرتون افسرده و خشمگین خواهید بود، اونم نسبت به همه. و چون نسبت به خودتون اینقدر سخت میگیرید، به دیگران هم سخت میگیرید. شما مطمئن باشید به گونه ای که شما دارید خودتون رو ارائه میدید، همسرتون 3 سال دیگه نمیتونه شما رو تحمل کنه، برای که اون نمیتونه این همه به میل و ساز شما برقصه، سازی که اصلا برای خودتون ناشناخته است. و درست مثل آدمایی که مردم رو با اصرار تو مهمونی میکشن به رقص، هنوز اونا 2 ثانیه نرقصن، اونا رو ول میکنن میرن سراغ یکی دیگه. در حقیقت یه بازی است، یه بازی کودکانه است که شما تو ذهنتون اینقدر جا افتاده که عمل میکنین. عزیز، باید یک کسی شما رو زیر یه بمبارانی بگذاره و به شما یاد بده شما قراره وقت تلف کنید، شما قراره به بیراهه برید، شما قراره هیچ کاری نکنید، شما قراره این مقدار روتینای زندگی رو به هم بزنید، شما قرار هست متوسط باشید، شما قراره دو همه کاراتون کمی نقص باشه و حتی اشتباه تحروم بگیرید. این حالت پرفکشنیست و کمال پرستی شما کار دستتون میده و این مقایسه و مسابقه شما رو از پا در میاره. شما هر مسابقه رو که ببرید تازه حریص‌تر میشید برای مسابقه بعدی و بعدش هم ناراحت هستید از اینکه چرا کسی نیست که باش مسابقه بدید. عزیز، کاملا کمک بگیرید و توی کتابای سلف استیم یا حرمت نفس خیلی چیزا رو میتونید پیدا کنید، ولی موضوع یه مقدار جدی‌تره و یه مقدار تو اختلالات شخصیتی. یعنی یه نگاهی بکنید به شخصیت ترکیب خودشیفته و شخصیت هیجانی نمیشه، یعنی نارسیسیستیک و شخصیت هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر. اون ترکیبا مسئله جدی شماست. حالا من چون به پیام ها رسیدم و دوستان دیگه هستن، میخواید یه وقت دیگه خواستید صحبت کنیم، اگر مطلب خاصی هست میتونم شما رو نگه دارم روی خط با هم صحبت کنیم.
ممنونم آقای دکتر، وقت دیگران رو نمیگیرم. مرسی از اینکه وقتتون رو برای من گذاشتید.
مرسی از محبت.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگار عجمن با ما باشه.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانی تماس بگیرید. آخرین فرصت 30 نوامبر. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441. عضو 08. مژده به دوستداران زبان اسپانیایی، مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است، سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310-207-0771. مؤسسه نصرت.
دکتر آلن پرشی همین یک شنبه در ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما در زمینه صدمات شدید بدنی، جنایی، ریل استیت و ورشکستگی پاسخ خواهند داد. 818-688-2225.
زورخانه پوریای ولی در شهر بناز افتتاح شد و اینک ورزش باستانی ایران زمین برای عموم مردم. تلفن ثبت نام 718-781-2811.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم، موضوع و مسئله اصلی و اساسی مردم جهان و به ویژه ما مردم، اعتماد به نفس و حرمت نفس از سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهد شد و این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر هستند. 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در هیوستن تگزاس هستند میرسونم که روز جمعه 16 و شنبه 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آگاهیتون خواهم رسوند. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کریبیان. این سفر 8 شبه از یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. قیمت ها همچنان مناسب هست ولی به زودی افزایش خواهد یافت. نتیجتا اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم ببینم، من وقتی شب میخوابم تمام مدت خواب میبینم و صبح وقتی بلند میشم مغزم مثل این که اصلا استراحت نکردم و علتش میخواستم چیه که اینطوری هست؟
خب معبرتی شما تمام مدت خواب نمیدید، مثل آخه شما موقعی که خواب هستید خواب نمیبینید که خب نمیدونید خواب نمیبینید، یعنی این گزارشتون که گزارش دقیقی نیست. فرض کنید من خوابیدم، نیم ساعت اولم خواب نمیبینم، من چه میدونم که از اون مدتی که خواب میبینم از شما. تنها مشکلتون اینه که خوابی که میبینید رو به خاطرتون نیست، باید فکر کنید تمام شب خواب میدیدید. یعنی ما بار اولی که میخوابیم معمولا بعد از 90 دقیقه 5 دقیقه خواب میبینیم، بنابراین تو 90 دقیقه اول و بچه ها تو 60 دقیقه اول یه دوره خواب دیدن 5-6 دقیقه حد اکثر دارن. پس بنابراین شما 90 دقیقه خوابیدید، 5 دقیقه شو خواب دید، حالا میخواید بگید من تمام شب خواب میبینم. موضوع شما اینه که چون خوابتون سبک شده یا سبکه، امواج مغزی به یه حدی که باید باشن، یعنی زیر 7 سیک در ثانیه نمیرسن، خوابتون یادتون میمونه و بنابراین صبح که بلند میشید، چون یه آدم همون خوابی رو که میبینه گفته شده تا بین 500 تا 1000 صفحه میتونه بنویسه، بکنید تمام شب شما کارتون خواب دیدن بوده و با گفتن این موضوع یه ذره کار بدتر میکنید. بنابراین شما باید ببینید دلیل این که خوابتون سبکه چیه و اون خواب سبک رو که دلایل فیزیکی و روانی داره در حدی که ممکنه درستش کنید که خوابتون عمیق و سنگین بشه. تا به دلیل اینکه خوابتون عمیق و سنگین میشه، یک خوابتون یادتون نمونه صبح که برم شید بگید من دیشب خواب ندیدم چون همه خواب میبینن وقتی این حرف زدید، درسته. دو، اون حرفتون درسته، کسی که خواب سنگین و عمیق داره در حقیقت بدن کار بازسازی خودش رو انجام داده و از نظر روانی هم همینطور، بنابراین پر انرژی و آماده کار و فعالیته. در صورتی که اگر خواب عمیق و سنگین نباشه، ما حتی اگر 7 ساعت 6 ساعت 8 ساعتی که معمولا میخوابیم بخوابیم، همچنان صبح که بلند میشیم اوائلش که خیلی بیشتر خسته ایم و اصولا طی روز هم حال خوبی و احساس خوبی نداریم. شما چند سالتونه؟
من تقریبا
70 سالم. خب برنامه اون که اشکال نداره خانم، خنده نداره واقعا، ما خیلی هم خوشحالیم که سنمون اینقدره، ولی اون اصولا میاد. ببینید ما به میزانی که سنمون میره بالاتر دو تا اتفاق میفته: خوابمون کمتر میشه چون مطلب دیگه یاد گرفتنی نداریم، همش می‌خوایم به بقیه یاد بدیم، نتیجتا مغز به این دلیل یه مقدار بیشتر میخوابه که چیزای یاد گرفتهشو سر جاش بذاره. روزی که آدم به سنای بالا میرسه که دیگه فکر کنه نباید چیزی یاد بگیره، خب بنابراین خواب کمتری میخواد. کودک به این دلیل 18 ساعت 19 ساعت 20 ساعت میخوابه وقتی که به این دنیا میاد، برای که همه چیز رو میخواد سر جای خودش مثلا ضبط کنه و ثبت کنه. دوم مثلا این که هرچی آدم سنش میره بالاتر خواب سبکتر میشه. به همین جهت است که اگر آدم ها در گذشته خواب عمیق و سنگینی داشتن، برخی از آدم ها یا بیشتر آدم ها در وقتی که سنشون بالا میره خواب سبکتر میشه. برای این یه واقعیت است، اما همچنان میشه براش کاری کرد. اون کاری هم که میشه کرد این است که باید دید دلایل موضوع فیزیکی یا روانی. فرض کنید اگر شما عادت دارید، برای برخی نمیگم برای همه، که مثلا فرض کنید برخی از مواد رو استفاده کنید، چای بخورید، قهوه بخورید، شکلات بخورید، اینا ممکنه زمینه فراهم کنه در برخی از آدما که مشکل خواب و یا عمق خواب رو پیدا کنه. خب اینا رو باید حذف کرد. نتیجتاً یک کارایی رو باید کرد که زمینه فیزیکی داره. بعد از نظر روانی چه نوع بسیار درگیری های ذهنی شما در روز داشتید و اونا رو به پایان نرسوندید، یا اصولا اینا درگیری های دائمی هستن که شب میان سراغتون و بنابراین اونا مانع از این میشن که خواب عمیق سنگینی داشته باشید. به همین جهت است که باید با یک کسی صحبت کنید که این موضوع ها رو، موضوع روانی رو به ویژه، برای شما حل کنن، کنار بذارید. اگر فرض کنید پسرتون، دخترتون، خواهرتون، برادرتون یه موضوع و مسئله داره یا با شما داره، اینا رو حل کنید به عنوان پرونده های بسته بذارید تو بایگانی، نه اینکه روی میز شما همچنان باشه و هر شب ناچار شما برید سراغش و بخواید یه جوری اونها رو به حساب خودتون درست کنید. این است که پیشنهاد من بتونید که با یه خانم یا روانشناسی یا با پزشک توی مقدار صحبت کنید، چون اونا باید در این باره بدونن. ضمناً برخی از داروها که ممکنه ما مصرف کنیم یا برخی از این داروهای در حقیقت جانبی و جنبی و یا کمکی سپلیمنتای که هست، اینا برخی از اوقات مسائل بیخوابی و یا سبک کردن خواب رو به دنبال داره، مخصوصا اینایی که اوور کانتر هست و ما میخریم و یا با این تبلیغات عجیب و غریب که امروز هست که هزار جور دوا برای هزار چیز درست کردن، هر کسی یه چیزی برای خوش گذشته، اینا برخی از اوقات چون کار علمی روش صورت نگرفته ممکنه موجب سبکی یا پریشانی خواب بشه. من بگم که با یه نفر آگاه یکی دو جلسه صحبت کنید میتونن کمک بکنن. بعدم یه کاری که شما میکنید، هر اندازه که به نظرتون وقتی میخوابید دروغ بیاد و غیر واقعی، ولی مغز به تدریج گول میخوره، اینی که به خودتون بگید من عمیق و سنگین، عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم، و چند دفعه اینو بگید من عمیق و سنگین، یا هر لغت دیگه‌ای که دوست دارید باش آشنا هستید، یک سره تا صبح میخوابم. روزی که شما این حرف رو بزنید، معمولا بعد از چند هفته شما میدید عمیق و سنگین خوابیدید. وقتی عمیق و سنگین میخوابید، اونم یک سره که بیدار نمیشید، زمینه فراهم میشه که صبح بیدار بشید بگید دیشب خواب ندیدم. و آدمی که صبح بیدار میشه و میگه من دیشب خواب ندیدم، معناش این است که خوابش سنگینی لازم رو داشته، برای که تمام خوابی رو که دیده پاک کرده. ولی وقتی خواب سبک باشه، فرصت این پاک کردن چون داده نمیشه، ما صبح که بلند میشیم خوابمون یادمونه. البته موارد استثنایی است که خواب یه پیام ویژه‌ای داره که به هر حال خواب سنگین یا سبک میرسونه. اما وقتی به گونه‌ای که شما مطرح کردید دوستان باش روبرو هستن، باید بدونن که پرونده های ناقص دارن و از جانب دیگه این خواب سبک و یا همین تلقین به خود که من خوابم سبکه و صبح که بلند میشم خوابم یادمه، مغز به این نتیجه میرسه که شما اینو میخواید، چون اون کاری نداره که شما ناراضی هستید یا نیستید. همینقدر که من به کسی گفتم مثلا دروغ نگو یا دروغ بگو فرقی نمی کنه، دروغ وارد ذهن میشه، بگو و نگوش معنی نداره. اینی که میگن ضمیر ناآگاه اصولا منفی یا نداره، و چون این گونه هست حتی همین حرف هم این ور اونور نزده. چون همینقدر که من عادت کردم هر جا بشنم توی مهمونی من خوابم خیلی سبکه و همه خوابم یادم میمونه، خود این کار داره کار دستم میده. در حالی که اگر اون حرف رو به هیچ کس نزنیم و شب به خودمون درست بگیم که عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم، بعد از چند هفته رفع متوجه میشیم اتفاق افتاده. ولی به هر حال اینا از گرفتاری هاییست که ماها داریم. خواب یه موضوعیست که آدم ها به درجات مختلف میتونن باش مسئله داشت باشن یا نداشت باشن. با بالا رفتن سنم یه مقدار اینا میاد. به هر حال اینا از عوارض دیگریست که طبیعت درست کرده. وقتی سن بالا میره عارض انسان میشه. اینی که گفته شده ما اگر بعد از 60 سالگی صبح بلند شدیم دیدیم یه جای تازمون درد نمی کنه، باید بدونیم مردیم. بله اگر زنده باشیم باید یه جای تازه یه ایو و ایرادی پیدا کرده باشیم. بنده سالهاست این تجربه سخت و تلخ رو دارم، ولی باش راحتم، برای که ایبی هم نداره. به هر حال زندگی همین بود و هست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. متشکرم
آقای دکتر. شما رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر درود بر شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید خانم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، من 34 سالمه و الان 4 سال هست که آمدم امریکا. در ایران من زندانی سیاسی بودم و
چه مدتی عزیز؟ و در چه سنی؟
حدود 1 سال و 7-8 ماه.
او مای گاد.
من در بند 209 زندان اوین بودم و دادگاه منو به 5 سال زندان به خاطر اینکه من داشتم برای حقوق زنان در کمپین 1,000,000 امضا رو من امضا کرده بودم در یکی از پارک‌های تهران دستگیر شدم و بسیار روزهای سختی رو من در زندان گذروندم، هم از لحاظ جسمی و روحی. خب بسیار تحت فشار بودم و دادگاه انقلاب منو به 5 سال زندان در سنندج محکوم کرد و من اعتراض کردم به این حکمم و برای تجدید نظر وقتی که دوباره حکممو دادن، یعنی هیچ، فقط 80 ضربه شلاق شد 40 ضربه و جریمه نقدی نصف شد، ولی همچنان اون زمان یعنی 5 سال سر جاش بود. و توی یک مرخصی 4 روزه قبل از اینکه منو منتقل کنم، من تونستم از طریق مرز ترکیه و کردستان، یعنی بدون پاسپورت و بدون بلیط، با یک آقای کرد، من از ایران خارج شدم و رسیدم ترکیه.
ببخشید من فقط از سر کنجکاوی، چون این موضوع منو خیلی اذیت میکنه، ولی نمیدونم، بیشتر دلم میخواد بدونم، هر اندازه اذیت میشم. آیا شما شلاق رو هم بهتون زدن؟
نه، چون هنوز اجرای احکام زمانی شلاق رو میزنن که وقتی که حکم میره، یعنی اجرای احکام، یعنی وقتی که منو منتقل قرار بود منو ببرن به سنندج، اونجا قرار بود که شلاق رو بخورم و اون 5 سال رو من اونجا بگذرم.
وقت شما مگر قرار نبود که وثیقه تضمینی بدید و بیرون بیاد؟
نه متاسفانه، چون جز اقلیت‌های دینی بودم. البته من اصلا من ایرانیم، اصلا من بیشتر ملیتم برای من مهمه، ولی خیلی با ما بدرفتاری کردن. حتی یکی از دوستام که کلیمی هستن، ایشون هنوز در زندانن، ولی من با یک رابطی که داشتم به یک آقای کردی بود که از دوستان پدر من بود، آدم پرون بودن ایشون، یعنی حدود 20 میلیون من به ایشون پول دادم که بتونه از کردستان فقط منو ببره به ترکیه. من رسیدم ترکیه و خودم رو به هایاز معرفی کردم و از ترکیه حدود 20 روز در ترکیه ماندم. در استانبول رفتم هایاز، خودم رو به هایاز معرفی کردم و اونا تمام کارهای منو کردن و آمدم اتریش. 8 ماه اتریش بودم، خانوادم مادر و برادرم هم اونجا اومدن. البته خانواده من زودتر از من اومده بودن، چون اگه می فهمیدن که من نیستم، صد درصد خانوادم رو یعنی بازجویی میکردم. من بعد از اینکه از اتریش آمدم امریکا، الان 4 سال هست که امریکا هستم آقای دکتر. به محضه که آمدم، چون زبان انگلیسی بلد بودم و در ایران کار بسیار خوبی داشتم، من در یک کمپانی اروپایی کار میکردم، در همون نمایندگی که اینجا بود من وارد کار شدم، یعنی از طریق مدیر عاملای اونجا من اینجا منو گارانتی کردم که خب این خانم حدود 10 سال بر ما کار کرده و انیوی بسیار از زندگیم راضی هستم اینجا. ولی آقای دکتر این هنوز نتونستم، این غربت برای من بسیار سنگینه و اون ترس خارج شدن ایران به ترکیه من بسیار عذاب‌آوره، یعنی هر شب با منه، من بسیار گریه میکنم، بسیار پرخاشگر شدم با اینکه فوق‌العاده دختر شادی بودم در ایران، اصلا هر کی منو میدید باورش نمیکرد.
خب ببینید، ببخش عزیز، ببخش، من اگر به جای یک سال و هفت ماه 17 روز تو شرایط شما بودم، یک دهم اونچه که شما هم اکنون هستید هم نبودم. اگر شما میگید که من پرخاشگر شدم و چنین و چنان شدم، روزی شما بی خود پرخاشگرید که در این راحت راه میرید، اما روزی که زدن پای شما رو شکستند و تمام پوست و یه مقداری از گوشت پتای پای شما رو بریدند و انداختند دور، خب راه رفتنم در داور عزیز. برای چی اینقدر از خودتون توقع و انتظار دارید؟ شما اگر تغییر پیدا نمی کردید غیر عادی و غیر ممکن به نظر من بود. بنابراین روزی که بر سر من و شما حوادثی از این قبیل میاد، اونم تو اون جامعه، اونم در مورد یه دختر، اونم تو این سن و سال، با همه امیدها و آرزوها و میل به پیشرفت و کمالی که در شما هم کاملا پیداست، اونم به خاطر موضوعی عادی که بر اساس بسیاری از ادعاهای این آدمها قرار است که همه رو در جهت این مساوات و برابری و آزادی و انسانیت و کرامت انسانی که با آنچنان تأکید میکنن، تازه باید به شما جایزه به خاطر خدماتتون هم میدادن، چرسه به این که حالا این چنین شما رو گرفتار کنن. مثلا باور نمیکنم. ببینید عزیز، ما به پیام ها رسیدیم، بگذار پیام ها رو بشنویم. هنوز بس که یک دقیقه مونده، بسیارم ازتون سوال کنم، شما با آمدید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم 29 ساله، پدرم ایران فوت کردن یک سال پیش و مادر رو
ببخشید یک سال پیش یا در یک سالگیتون نفهمیدم؟
نه پدر من، البته من پدر نداشتم، اگه بخوام واقعیتشو بگم آنستلی من اصلا پدرمو ندیدم. پدر من 25 سال ما رو ترک کرد و متاسفانه چند سال پیش پیدا شد. منم یه رابطه خیلی عادی و نرمالی رو با ایشون داشتم، خب بالاخره حسین که خب رو پدرم بودن و احترام میذاشتم، ولی هیچ نقشی تو زندگی نداشتن.
اوکی، ببین ببخش عزیزم، من به پیام هم رسیدم، بذار حتما دلم میخواد موضوع و داستان تو بشنوم، لطفا یه خط باش. شنگان اجمن با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیویورک،
به مرکز نیویورک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک،
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک. آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکروجرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
خانم بهناز طبیبیان از پینیکال استیت پراپرتی همین جمعه ساعت 11 صبح در برنامه کارشناسان درباره قانون جدید فورکلوژر و شورت سل با شما گفتگو می‌کنند. 818-388-6144.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی سمینارهای آموزشی و روانشناسی رایگان ماهیانه خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده ها، همسران، تربیتی و آزمون های روانشناسی همراه با میهمانان ویژه با شما خواهند بود. این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات پارک بلبوا
و همچنین 5 تا 7 بعد از ظهر برای جوانان در شهر تارزانا برگزار می شود. برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 و یا تارنمای profamilygroup.com تماس بگیرید.
818-344-6818 profamilygroup.com.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
آقای دکتر
جان ببخشید من شما رو مجبور شدم قطع کنم به خاطر
پیام ها.
آکه میگفتید عزیز درباره مسکر راجب برادر و یعنی پدر رو فرمودید.
بله، من پدرم پارسال ایران فوت کردن. من مامانم و برادرم گلندر زندگی میکنن، ولی من چون دو تا جاب دارم تو سمت ولی هستم، یه خانم کریمی زندگی میکنم، بسیار انسانهای خوب شریف، یعنی مثل دخترشون. من پرستار این خانوما هستم. صبحم یه جاب دیگه دارم در یک کمپانی بسیار خوبی به اسم بریتیش امریکن تباکو که خیلی جابم خوبه، خیلی راضی هستم. ولی این وحشت، این استرس، این نگرانی به خصوص بعد از وقایع انتخابات این رژیم کهریزکی، من بسیار آشفته تر شدم. حتی در همین ولی سمت، یعنی سمت ونچورا، من حتی اینجا از، یعنی از این مزدورای جمهوری اسلامی یک بار کتک خوردم، چون به من گفتن که تو باید این دستبند شیر و خورشید تو در بیاری. منو به شدت زدن. من این آقایی که تو استارباکس بودن تماس گرفتم، پلیس اومد اینا رو گرفتم. من درگیر این ماجرا شدم و فهمیدن که اینا بستگی بودن. و حالا اینجای منظورم اینه که اینجا هم تازه دست از سر من بر نداشتن. و بسیار خیلی بر من جالبه آقای دکتر، من بسیار اینجا تحقیر شدم که ای بابا تو که مسلمون نبودی، تو که ارمنی بودی، تو چرا رفتی این کار رو کردی؟ بذار خودشون برن. اصلا پشیمون نیستم از اون دورانی که در زندان بودم. بسیار ایران رو دوست دارم، عاشق وطنم هستم، اینجا هم دارم فعالیت میکنم. ولی این آزارم میده که نمیتونم با اینجا آشتی کنم و این خیلی بر من سخته. با مرد جماعت اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم، با این که از لحاظ ظاهری حالا خود بتایی نباشه، دختر نسبتا زیبایی هستم، چیزی کم و کس ندارم، فوق‌العاده آدم معاشرتی اجتماعی، ولی اصلا نمیتونم، یعنی با پسر دوستای بسیار خوبی دارم ولی نمیتونم باشون رابطه برقرار کنم. از فکر کردن متنفر شدم. اینا اصلا نمیتونم به زندگی عادی که داشتم برگردم و اینا بسیار بر من عذاب آوره، چون من تازه اول آمدم توی مملکت که درسم رو ادامه دادم. ولی خب اون دورانی که من در زندان بودم و اون راهی رو که من طی کردم، چون همش به تحصیل هست که حالا نکنه تو اتریش منو بگیرم، من بیرون نمیومدم، انقدر میترسیدم. حتی تو اوبان که سوار میشدم تو مترو میگفتم نکنه الان کسی منو بگیره، نکنه از طریق پلیس بین الملل. هزار یه جور افکار اصلا بسیار بد به فکرم میرسید و الان بسیار ناراحتم. یعنی یه موقعی اصلا میگم به سرم برگردم ایران.
نه اون که به سرتون
میزنم اینجا آیا واقعا
نه ببینید عزیز، ببینید یادتونه مثالی که خدمتون عرض کردم روزی که آمدن پای من رو شکستن یا ته پای من و پوستش و یه مقداری و گوشتش رو کندن، حالا انتظار این که من بگم خب همه دارن راحت راه میرن من چرا راه نمیرم، انتظار واقع بینانه نیست عزیز. شما اولا اون چه که برای شما اتفاق افتاده یه روزش هم، یک روزش نه یک سال هفت ماه، یک روزش هم میتونست به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر یا وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از اون حادثه برای شما باقی بمونه، حتی یه دونش. بعدم توی اون شرایطی که یکی از هدفها همیشه تاریک بودن و مبهم بودن موضوع هاست، وقتی خیلی راحت شما میتونید به چیزی متهم بشید که اصلا نمیدونید موضوعش چیه، وقتی که بر اساس این اتهام میتونه یک مجازاتی که اصلا ناشناخته هست اتفاق بیفته، وقتی که در این زمینه تنها هدف جلوگیری یا مجازات مجرم بر اساس قوانین نیست بلکه تحقیر اوست و یا به نوعی زدن ضربه‌ای که باعث عبرت دیگران بشه و خیلی چیزهای دیگه، موضوع حتی یه حالت عادی محکومیت رو و یا زندانی شدن رو نداره. یعنی برخی از اوقات یه روز و یک شب، برخی از زندان ها مساوی 100 شب زندان های عادی و معمولی است، در جایی که قواعد و قوانین حاکمه و تکلیف آدم ها روشنه که معمولا چه اتفاقی میافته. و به همین جهت است که شما معلومه درگیر موضوع ها و مسائل متفاوتی هستید، حالت و ویژگی روانیتون شما رو در ارتباط با آدم ها در شرایطی قرار میده که بیشتر اون آدم ها مجبورن حال شما و احساس شما رو حدس بزنن، بعد بر مبنای باورها و اعتقاداتشون ای بسا در نهایت حسنیت و خوبی و خیرخواهی حرفایی بزنن که بیشتر نمکی باشه به روی زخم شما و درد شما رو افزون کنه، و برخی از اوقات به حساب خودشون در مسیر جبرانی بیان که در حقیقت کارد دیگری است به شما و شما قراره برای همه اینا آماده باشید. ببینید مشکل اصلی و اساسی مردم دنیا به نظر من بیش از نامهربانی بسیارشون نادانیشونه، و اون وقت است که حتی وقتی میخوان نادان میخواد مهربان باشه میتونه آزاردهنده و آسیب زننده باشه. بنابراین شما قرار است که یه مقدار انتظار و توقعی که از خودتون اول دارید و دوم از دیگران دارید رو تعدیل کنید، تغییر بدید و خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. یعنی ابدا جایی برای عادی بودن و انتظار عادی داشتن در شرایط غیر عادی نیست، و بدونید که درست است که شما از اونجا بیرون آمدید، درست است که شما در ایران نیستید، تو امریکایید، ولی شما هنوز 90% وجودتون تو ایرانه. شما هنوز
دقیقا این دسته من بسته نشده آقای دکتر، یک صداهایی در مغز من میپیچه من یعنی زمانی که من شکنجه های منوشه اکبر باطبی رو میذاشتن ما میدیدیم، یعنی زمانی که برادرش رفته بود سر خاک برادر دیگرش که نقش قبل کردن که ایشون آمدن الان امریکا هستن، در تو وایس آف امریکا بودن تا اینکه چند شنیدم که اخراج شدن از وایس آف امریکا، تمام این شکنجه های صداهای اینا در مغز من هست. یعنی آقای دکتر باورتون میشه من روزی 4-5 ساعت گریه میکنم؟
نه حتما، حتما اصلا
یعنی طوری من از بازداشت کردن منو کردن تو گونی، من 20 روز نمیدونستم کجام. ببینید زیر گله من الان تمام جا، یعنی من حتی بس نزدم، یک مقدار رفتم ایران دکتر رفتم که یه مقدار درست کردم، ولی گفتم این همیشه باید این یادگار بمونه که بدونم با، یعنی بدونم که با من چه کردن.
یعنی چی از این داستان گونی؟
یعنی این که ما رو تو گونی کردن، من 20 روز نمیدونستم اصلا کجا هستم، ما رو کردن تو گونی، یعنی گونی کشیدن رو سر ما رو بردن، ما رو میکردن تو قبر از این بند به اون بند، من اصلا نمیدونستم کجام. یک فقط 2 ثانیه من تونستم با مامان من تماس بگیرم که زنگ زدم تا گوشی رو برداشتم مامانم گفت فقط بگو کجایی، یعنی مامان من میدونست، فقط میخواست، گفتم من هم نمیدونم. اینا منو آزار میده، نمیدونم آقای دکتر آیا
من باید پیش یه دکتر برم؟ آیا
شما بیشتر از یه دکتر عزیز شما پس از وقت به من بگید باید بین پیش 5 تا دکتر برید؟ آسیب شما یکی دوتا نیست عزیز، و بعدم ماجرای احتیاج مقدار به دارو درمانی دارید به خاطر اینکه مغز بتونه یه چیزایی رو سر جاش بذاره، آروم بگیره، شما رو بی‌حس و بی‌احساس کنه. ببینید عزیز، بسیاری از آدما ماجراشون در بیداریاشون نیست، در اون خوابهای وحشتناکیست که شبها میبینند، برای که برخی از اوقات خیلی بیشتر از بیداری دردآور و رنجاوره.
اصلا من خواب ندارم، من نمیتونم بخوابم، بعد 12:00 شب من میخوابم یه رو به 2 تا ساعت 6 بعد از 6 صبح، 6 هم پا میشم میرم سر کار، بالا باز محیط کار خوبم، تا میام خونه تا میرم سر اینترنت سر فیسبوکم، یه مدت الان اصلا نه فیسبوک لاگین میشم، میگم یه مقدار استراحت کنم، اصلا خودم رو کشیدم از این دنیای مجازی بیرون، اصلا بسیار دوستام حتی در ایران ارتباط ندارم که یه مقدار به خودم استراحت بدم. خستم، میگم خب آخه تا کی؟ من درس خوندم، تحصیلات عالیه داشتم که در ایران خودم باشم، به مردم خودم خدمت کنم، آخه چرا این کار رو با خودم کردم؟ بعد میگم خب پشیمون نیستم، الانم ارزنده ترین جوانامون دارن از اونجا از بین میرن، من مستثنا این قضیه نیستم، ولی غمگینم.
خب آخه اگر غیر از این بود وقت معلوم بود آدم سالمی نیستید، بیمارید و بدبختید و بدید، بنابراین غم شما بسیار عادی و طبیعی است. آدم اگر فرض کنید مادرش رو از دست بده، عزیزش رو از دست بده، باید غمگین نباشه. اگه غمگین نباشه مسئله است. موضوع انسان با اینکه غمگینه یا شاده که نشانه خوبی یا بدی اون نیست، مهم علتش هست و چگونگی ماجراست. بنابراین آنچه که بر سر شما اومده بسیار طبیعی است که نه تنها حالا تا دهها سال دیگه هم به نوعی و به گونه‌ای با شما خواهد بود. اینا دردهایی است که برخی از اوقات در زبان فارسی به عنوان داغ میشناسیم، یعنی میمونه، یعنی چیزی نیست که آدم بتونه ازش بگذره و بعدم به مجردی که آروم بگیره و یه اوجی بگیره، متاسفانه این خیالات در بیداری و بعدش هم متاسفانه در خواب سراغ آدم میاد. ولی در این زمینه میشه خیلی کارها کرد و اون چیزی که به عنوان گرفتن زهر و سم این خاطرات و انرژی اون خاطرات، اشکال کار در همون مطلب دیگری است که شما گفتید و اون اینه که به نوع دیگری همچنان زندانی شدن و شکنجه شما ادامه داره، تمام نشده عزیز. شما روزی میتونید اون رو تمام شده بدونید که آنچه رو که آرزو و هدف درباره ایران و ایرانیان داشته اتفاق بیفته، اون موقع است که شما پایان زندانتونه و پایان شکنجتونه، ولی تا اون زمان چنینه. به همین دلیل است که وقتی سراغ اینترنت و فیسبوکتون میری تو با دوستانی که در حد و سطح و در چارچوب ذهنی و فکری شما اصلا ارتباط برقرار میکنید، دوباره شما شکنجهاتون شروع میشه، دوباره دردها میاد، دوباره وحشتها خودشو نشون میده. این چیزی
آقای دکتر، من اصلا اون رابطه عاطفی که با بوفرندم داشتم اصلا تموم شد. ایشون انگلیس زندگی میکردن، ما یعنی زمانی که من از ایران اومدم اونم رفت انگلیس، که من حتی دوباره اپلای کردم که برم پیشش، متاسفانه دادم ویزا ندادن چون سفارت انگلیس گفتش که تو فاینانشال داکیومنت ما نداری، که ما به تو تراست نداریم که تو میخوای بری انگلیس برگردیم، و این رابطه خیلی سرد و اصلا از ذهن رفت. میگفت تو چجوری میخوای بچه بزرگ کنی؟ من میخوام زنی باشه که بچه هامو تربیت کنه، و خیلی دوستش داشتم اونم همینطور، ولی به خاطر همین شرایط من خب برام بسیار عذاب آور بود رابطه بعد از مثلا 4-5-6 سال تموم بشه، و این موضوع برای من عذاب آوره. یعنی هیچ موقع اون دوران رو هیچ I will never forget آقای دکتر.
خب معلومه
موقع شاید بهتر بشم، ولی هیچ موقع نمیتونم فراموش کنم.
ببینید
عذاب کشیدم.
ببینید عزیز، وقتی که بی آدمی رو آزار میدن، زندانی میکنن، اونم بی گناه و شکنجه میدن روانی یا حالا جسمانی یا هر چه که به هر حال جسمانی هم با خواب و غذا و دستشویی و محدودیت و موانع همراه هست، اشکال کار در اینه که تنها اون درد ما نیست، درد ما همه چیزهای دیگری است که از دست میره. یه دختری فرض کنید مانند شما اگر تو همچی وضعیتی قرار بگیره نتونه مدرسه بره، مدرسه‌ش هم از بین رفته، مطالعه‌ش هم از بین رفته، اصلا اون همه اعتماد و اطمینان و پاکی و خوبی و باورش و امید و آرزوش رو از بین رفته. قصه تنها همون حادثه نیست. اگر ماجرا در همون حد باز و بسته میشد خیلی کارا میشد برش کرد. متاسفانه برخی از اوقات چیزایی رو از میان میبره و برباد میده که اصلا غیر قابل جبرانه و از هیچ راه دیگه‌ای هم نمیشه مانند و مثل اون رو داشت. بنابراین اینقدر ماجرای اتفاقات جهان یا ایران تنها مسئلهش مال اونایی نیست که در زندانن، مال همه دیگران نیست که به هر حال به گونه های دیگری دارن هزینه ها رو میپردازن. و این موضوع از ارتباط زن و شوهر با هم یا پدر و مادر با فرزند یا فرزند با پدر و مادر و یا محیطش شروع میشه که همه نتیجه و عواقب اون حوادث و اتفاقات. موضوع ساده سطحی نیست عزیز، موضوع بسیار بسیار جدی است. بنابراین شما احتیاج به این دارید که با یک کسی گفتگو کنید. اگر بخواید به دفتر من زنگ بزنید بگید هم با هم صحبت کردیم، شاید هم من بتونم دوستانی رو باشون تماس بگیرم که یه مقدار بدونم میتونن کمکتون کنن، برای این که این راه رو تنها نمیتونید برید و قرارم نیست تنها باشید. ولی همینقدر که امید و آرزوهای شما همچنان در برخی از زمینه ها اونم در خصوص ایران و ایرانیان باقی بمونه، وقتی که زندگی برای شما جهت و هدف و معنی داشته باشه و مقصودی رو در زندگی تعقیب کنید که اشاره کردید میکنید، اون وقت است که همچنان میشه با هر بدی ساخت. همینقدر که چرایی در زندگی باشه با هر چگونه‌ای و چه‌ای میتوان ساخت. و من مطمئنم ایام خوب و خوشم برای شما خواهد رسید و مطمئن هستم که میتونید با نیرو و توانی که داشته دارید، اگر نه همه بلکه بیشتر این زخم‌ها رو هم روش مرهمی بگذارید و ازش بگذارید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. حتما به دفتر من تلفن کنید، بگذارید ببینم که چه میشود.
بیش از این دارم، امیدوارم همینطور که میگین باشه. من نهایت تلاشمو میکنم به امید روزای بهتر برای همه هموطنان عزیزم، به خصوص در داخل ایران.
به هر حال خوش آشان بود.
بگذارم از لطفه پاینده باشید. مرسی، بدرود آقای دکتر.
خواهش من بفهم شنگ و نجمن با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500-www.mtgbankers.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال ماشین های جدید مرسدس بنز هستید؟ وقت خود را بیهوده تلف نکنید. از نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسبترین شرایط و سرویس برتر مرسدس بنز ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. 1-800-GO-MERCEDES. عضو 08 و 5050. منتظر دیدارتان هستم.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده.
اه منم BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی بار استارت بزنم تا روشن شه. تازه قدرتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفتن.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، به پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040.
همین جمعه ساعت 10:30 دکتر نیتن شاولیان متخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عصبی با شما سخن میگویند. 310-278-2525.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خوشحال بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من این سوال داشتم در مورد دخترم 2 سالش هستش. بعد میخواستم ببینم که اگر الان که 2 سالش هست بخوام اسمش رو عوض کنم اشکال داره، یا اینکه میتونم مثلا که آیدیش همون اسم نگه دارم بعد توی خونه یا همون اطرافیان یه اسم دیگه که میخوام
انتخاب کنم؟ اگر اشکالی نداره بهم بگید اسمش چیه؟
اسمش عسل هست. بعد چون که شنیدم که میخوام توی مدرسه بعدن ممکنه اذیت بشه، میخوام اسمش رو بذارم هلناز، چون عسل یه به اسم میگه که یه مقدار به فیخ خوش میخوره. بعدن
چی میخوره؟
میگه که به فوش نزدیک، یعنی یکم چینج بشه توی های اسکول. یکی از دوستانم بهم گفت، گفتش که مثلا بهش یه فوش هست که نزدیک این اسم هست. حالا نمیدونم بگم
نمیفهمیدم چی میگی. خب اون خیلی با این فرق داره، مگر ما ایرونیا اون فوش رو اینجوری بگیم؟ خب حالا
آخه که اون دوستان میگن توی، یعنی بعدا اذیت میشه توی های اسکول. من
نظر شوهرتون چیه؟
شوهرم اون میگه که عادت کرده به این اسم.
نه عادتشه که نه، شما اگر اسم عوض میکنید باید حتما اسم شناسنامه و همه مدارکش هم عوض کنید. این دو اسم بودن حتما اشتباه عزیز. بنابراین اگر همچی فکری میکنید، من اونقدر فکر بد فهمیدم چی میگید، ولی با هم متفاوت هست. ولی اگر میخواید عوض کنید باید اون رو عوض کنید و به تدریج شما صداش نکنید. خودش رو هم اگر جای معرفی کرد که اسم اینه کاری به کارش نداشته باشید. 6 ماهی طول میکشه اون اسم میره، این اسم سر جاش میاد تو این سنی که شما میفرمایید.
بله من همون هدف همون آیدیش هستش.
نه باید اون حتما عوض کنید، یعنی اصلا دو اسمش نکنید. اصلا عزیز، اصلا دو اسم برخی از اوقات واقعا زمینه برای یه مقدار اشکال و اختلال، من نمیخوام بگم شخصیتی به وجود میاره، ولی به هر حال یه مقدار احساس هویتی یا ایدنتیتی رو موجب میشه. اصلا من باش موافق نیستم.
خب بعد الان که 2 سال گذشته هر روز این استدا شده، الان مثلا میره بیکر، اون تاثیر بکر میکنه که
نه، بهترین کار اینه که یاشو عوض کنید، یعنی با یه اسم تازه یه مدتی، نه با اسم تازه بگید اینم اسم دیگه و بعد بذارید دوتا اسم استفاده بشه ولی اون اسم دیگه باشه. ولی اسم دیگه ای که گفتی چون سخت‌تر باشه، نمیدونم
سخت‌تر نیست، همون هلنات که هلن که دارن اینجا.
خب حالا چه شما هلناش میخواید بکنید؟
برای که اصل رو خب عوض کنم دیگه.
نه نه هلن رو چرا هلنش نمی کنید؟ باید هلن باید نمیدونم، فقط میخوام ببینم چرا هلنا شد
هلنا.
چی عزیز؟
فکر میکنم قشنگتره مثلا برای دختر.
بله آخه من و شما که ملاک نیستیم عزیز، اگه اسمی معمول و مرسوم نیست که من و شما نمیتونیم بگیم مثلا به نظر من اینگونه شما که نمیخواید با او باشید یا همه زندگی او باشید، نه یه کمی خیلی من از نگاهتون راحت نیستم، نه یه اسمی بذارید که اگر میخواید راحت و آسوده باشه، شاید هم یه مقدار نقضی که به همین اسم باشه، ولی برای خودش اونقدر مطرح نیست، با گذشت زمان به راحتی براش حل میشه، بعدم در بزرگسالی میشه بهش توضیح داد، ولی نه حالا، ولی اونم برای اینکه نه اینکه مثلا یادشه، چون تو این سن و سال معمولا حافظه اینقدر طول نمیکشه، ولی اینکه بچه‌ها تو محیطی که هست اونو با این صدا میکنن اون مشکله، یعنی ناچارید عوض که میکنیم مثلا توی فاصله باشه، فرض بفرمایید این تغییر رو توی فاصله کریسمس و اینا بدید، دو هفته که معمولا بچه ها تعطیلن، بعدم مدرسه یا محلش رو اگه میشه عوض کنید، اگه خیلی مهم نیست اگر اون کار بکنید، ولی اسناد و مدارک رو همه رو تغییر بدید، ولی لطفا یه اسمی رو انتخاب کنید که بقیه فکر میکنن اسم ساده و زیباییست، نه اینکه شما یا همسرتون، چون شما ملاک نگاه دیگران که نیستید عزیز، خاطر درست باشه، ولی اسم معلوم و ساده که اتفاقا جان به جایش برای خودش و یا دوربریش هم راحت باشه، بعدم به دوستان و آشنایان میتونید بگید فعلا صداش نکنن، بیشتر بعدش شروع کنن، بعد از یه مدتی با اون اسم دیگه اونو خوندن،
یعنی اسم علمه صدا نکنن؟
نه یعنی فرض کنید اگر شما اسمش عوض کردی هی نه اون اسمش اون بگن، چون اون واقع بچه میتونه گرفتار بشه، حرف این است که خیلی راحت مثلا صداش کنن مثلا خوشگله نروسی به یه مدتی، یعنی مثلا فرض کنید مادر شما پدر شما کسانی که باشون نزدیکی از اونا بخواید جان،
بله
آقای دوست،
مثلا من مامانم
بهش
میگم، میگه نه من
همینو
میگم،
بیشتر بیخود میکنن ایشون، بسیار مادر شما بهتر از که میخوان دخالت کنن و کاری رو خراب کنن بکنن، به ایشون چه مربوطه، بگه اینا دیگه
من همینو میگم، ما عادت کردیم دیگه بدتر رو دو اسمه نکن،
ایشون حق این تصمیم ندارن، به ایشون مربوط نیست، بعد از اون اگه چیزی خرابه یعنی چه، برای دو اسمه که حتما نباید کرد، که دو اسمه میکنه یه اسمه میکنه، من عرض کردم اگر شما اون فکر رو میکنید که اون مسئله بشه، خب باید اسمش رو میخواید عوض کنید عوض کنید، ولی اسناد عوض کنید، به بقیه هم بگید به شما مربوط نیست، مادرتون باشه ایشون، برام این ادا اسفارا یعنی چی که من به این عادت، خب عادتتون رو ترک کنید، اینم شد حرف، شما عادت کردی در ایران تشت پشت بشی، ولی چی در امریکایید، اینم شد حرف عزیز، نه اینا دیگه بیشتر بازی است و یه مقداری سیاه بازی، به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم،
من یه سوال دیگر داشتم
بفرمایید،
ما توی سیدیاتون همیشه یا توی گوش میدم برنامهاتون همیشه شما میگین که بعد مثلا بچه دو اتاق خواب جدا باشه، ولی ما الان بچه‌م یه بچه دیگه هم دارم 3 سالشه و این 2 ساله ما هممون توی بیشتر به خاطر نمیدونم وضعیت مالیمون هستش،
نه بذارید من اول مسئله رو تصحیح کنم، من هرگز 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 حرفم این نیست، عرضم این است که اگر امکاناتی داریم، اگر اتاق باید چنین کرد و الا یه همچین چیزی میتونه، اگر یه اصولی رعایت کنیم مسائل کمی رو به وجود بیاره، من بیشتر در جهت خواب و بیداری بچه و پدر و مادره، و الا اگر من امکانات این رو ندارم که بتونم برای فرزندم جای جدا داشته باشم، همینقدر که در اتاقی که ما هستیم بدنهای ما در وقت خواب به هم نخوره، حتی اگر یه دونه رخت خوابم بیشتر نداریم، فرض کن یه حوله ای رو مثل یه نمیدونم مثل یه دیوار بکشیم که اون ور حوله است، من این ور مثلا گردش کنیم، قصدم از یه حوله ایست که تا شده یا به صورت یه استوانه در آمده که در حالی که نرم هست ولی فاصله به وجود بیاره، چون من با اینکه بدنها با بدن در ارتباط باشن مسئله دارم، یعنی اینو میتونم بگم هرچی ما، ولی اگر فرض کنید شما مسائل و مشکلات مالی دارید و یا به هر حال صلاح و مصلحتتون در این است که فعلا این گونه زندگی کنید، همینقدر که در وقت خواب یک بدنها به بدن نخوره، دو کوشش کنیم که بیداری یک کسی بیداری بقیه رو موجب نشه که براشفتگی و گرفتاری خواب پیدا بشه، اون موقع من اصلا مسئله ندارم، اون فقط وقتی است که من و شما امکانات داریم و برای اون این کار راحته، اتاقی اونجا افتاده، برخی دوست ندارن که بچه‌هاشون تو اون اتاق باشه، اونجاست که توصیه من در این است که از حدود قبل از حتی 5 ماهگی یا مقارنون بچه از اتاق بره بیرون، ولی اگر بعدم شیرش رو بهش ندن به دلیل اینکه بتونه یک سره بخوابه، حتی اگر دو سه شب گریه کنه، ولی خارج از اون نه به هیچ وجه. اصلا من یه همچی چیزی رو اونقدرم بد و عجیب نمیدونم. اگر پدر و مادر یه اصولی رو رعایت کنن حداقل با توجه به شرایط امکانات، چون میتونه اتفاقات بدی هم نیفته. حتی من بعدش عزیز حرفم این است که مخصوصا اگر بچه ها جنسشون یکی باشه و روابط نسبتا خوبی داشت باشن، حتی اگه اتاق هم دارید بچه ها میتونن توی اتاق با هم باشن. حالا در اینجا اگر واقعا محدودیت چنینه، شما میتونید همه یه جا باشید و دلیل نره برای موضوع خودتون ناراحت کنید.
پس من اگر یه موقع مثلا میاد خواب میبینه میاد پلو میخوابه روی تختم، بعد که خوابی دوباره برگردونم؟
نه من حتی نمیخوام بیاد روی تختتون با شما بخوابه. من اونجا مسئله دارم عزیز.
من باید برم.
نه شما نمیرید پروش. ببینید در وقت خواب این بدنها بهتره به هم نخوره، برای که این هم عادت میشه، هم توی سنی از حدود 3 به بعد و 4 تا 6 و 7 میتونه مسائلی به وجود بیاره. من اونجا عرضمه فعلا. و به همین جاست که گفتم حتی اگر یه رخت خواب دارید، اصلا فرض کنید شما یه رخت خواب دارید، چهار تا اونجا میخوابید، من در اونجایی که بچه‌ها با هم میخوابن، حتی دوتایی با هم یا با شما، دلم میخواد که یک پتویی به صورت استوانه مشخص کنی که اون اونور این ور، یعنی درست مثل خطهای اتومبیل تو جاده است، یعنی بدنی به بدنی نخوره و برای خوابیدن ما این ارتباط رو برقرار نکنیم. من فقط عرض من این ارتباطه. به همجاست که گفتم تو رخت خواب یا تخت خواب خود، و اگر یه دونه رخت خواب هم هست همه به گونه جدا از هم بخوابن. این اون موضوع مورد نظره. و الهی که بیاد بغل شما بعد بخوابونتش، نه من به اون اصلا راحت نیستم. یعنی این رو اونم تازه از والدین از جنس موافق باش راحت هستم، یعنی کمی باز راحت تره که دختر با مادر و پدر با پسر حتی از سن 3 سالگی بعد. ولی اگر جنسا متفاوته نه. ولی بچه ها اگر از کودکی عادت کردن، بدن این عادت رو نمیشه ازشون گرفت، اون وقت است که میتونه مسئله آفرین باشه.
بله
میشه آقای دوست.
من
دو سه دقیقه فرصت است در خدمت بهم جان.
بله میشه آقای دوست. من یه همین شنوندهی بودن که زنگ زدن، یه خانمی بودن که جنتی کنده بودن، بچه ها بهشون گفتن که چون که فاصلت مثلا با بچه بعدی انقدر بوده این الان مشکلات به وجود اومده برد. بعد من پسرم دقیقا 14 ماه از دخترم بزرگتره. بعد من احساس میکنم همیشه مثلا من دارم با دخترم حرف میزنم، یا مثلا هر چی که بهش میگم سری میاد بدون این که من اصلا چیزی به اون بگم یا به دخترم درباره مثلا تو گود بوی یا بد بوی هستی، همیشه میاد میگه مثلا آی بین گود بوی، یا مثلا اینو همیشه داره خودش رو انگار مقایسه میکنه. من باید چیکار کنم که مثلا بعدا حالا این کیس مثلا اون مشکلات اونجوری پیش نیاد براش، یا
مثلا اون پرفکشنیسم نشه؟ نه حالا پرفکشنیسم به یه چیز دیگه میتونه مرتبط بشه. ببینید عزیز، اولا فاصله سنی بچه ها همینی که یه حد اقلی اقلا 20 ماه یا 2 سال رو میخواد. ولی حالا که شده در این گونه موارد بچه ها درگیر حسادت و رقابت و مسابقه بشه، ما نباید اون آتش رو دامن بزنیم یا توش دخالت کنیم. یعنی ما باید نسبت بهش بی تفاوت باشیم، مقایسه نکنیم. ببین خواهرت خوابی تو نمیخوابی، ببین برادر
من کار نمیکنم.
من کاری به شما ندارم، چون فرمودید کلی، چون همطور که اون برنامه برای شما بود این برنامه برای بقیه است. یعنی اون چیزی که باید انجام داد این است که ما هیچ وقت درگیر مقایسه بچه‌ها با همدیگه یا حتی با خودمون که ببین بابا زحمت میکشه تو نمیکشی، یا با دیگران نباید کرد، چون این مبنای مقایسه انسان رو از پا در میاره. اولا اگر خودش رو بالاتر ببینه دچار اضطراب و نگرانی میشه مثل اون خانم، اگر کمتر ببینه احساس حقارت از پا درش میاره و دچار افسردگی میشه، و افسردگی یه نوعی از اضطراب و اضطراب حتما نوع دیگره و بعد افسردگی رو به وجود میاره. بنابراین روزی که بچه‌ها دو قلو هستن یا چند قلو هستن، روزی که بچه‌ها فاصله سنیشون کمی، پدر و مادر باید یه نوعی مواظب باشن که هرگز اونا رو در چارچوب مقایسه یا مسابقه قرار نده، که حتی ببینیم کی زودتر حاضر میشه کی چنین، چون حرفایی از این قبیل گرفتاری به وجود داره. محیط اجتماعی و شرایط و بازی‌هایی که در دوربر بچه‌ها برن محیط آموزشی است، به اندازه متأسفانه خیلی بیش از اندازه ضروری بچه ها رو رقابتی بار میاره که در زندگیشون به از دیگران بخوان پیشی بگیرند و جلو بزنند. اما ما دیگه قرار نیست به این آتش حداقل در محیط خانه دامن بزنیم، و ضمناً چون در کودکی است که نباید این کار کرد، که در ذهن و در مغز به عنوان یه نوعی از ارزیابی و یا تجزیه و تحلیل و یا قضاوت مبنا قرار نشه، که مال دمر خانمی که تلفن کرده بودن بود، به همجاست که شما به این آتش دامن نزنید. ولی کارش نمیشه کرد، یعنی شما حتی نمیتونید بگید که نه تا تو اینجوری هستی یا نیستی یا اونم هست، برای اینکه اون موقع باز ماجرای مقایسه رو شما یه جوری آوردید. ولی اگر نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، مثل اینکه اون حرفی نزنه و مهم نیست، اونم بعد از اینکه 20 دفعه زد و دید کسی بهش اهمیت نمیده ول میکنه. البته ممکنه احساسش با خودش باشه، ولی وقتی شما اون احساس رو تشدید و تقویت نکنید، نتیجه این خواهد بود که میره کنار و راحت و آسوده میشه. بنابراین خودتون رو اذیت اینکه حالا اینجوری هستن نکنید، و بعدم شما اون چیزی رو که بد هست به این ماجرا اضافه نکنید. خود بچه‌ها اگر چنین میکنن، برخی از اوقات تأثیرش کمه اگرم بد باشه، ولی وقتی پدر و مادر درگیر میشن، به یک باره یه موضوع رو 10 برابر و 20 برابر میکنن و خطر اونجاست. درست مثل که اگر بچه من شما رو یه بچه تو خیابون بزنه یا تو مدرسه بزنه آسیب میبینه، ولی اگر پدرش یا مادرش، یعنی من شما بچه همون بزنیم، آسیبش 50 برابر 100 برابر بیشتره. بنابراین موضوع کتک خوردن یا درد نیست، موضوع اینه که از جانب کی و در چه شرایطی اتفاق افتاده و صورت گرفته. بنابراین شما فقط و فقط خودتون رو درگیر این مقایسه و مسابقه نکنید. بچه ها اگر میکنن اونها رها کنید و کوشش کنید که خاطرتون آسوده باشه، این موضوع از جانب شما و همسرتون تشدید نمیشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد. خوشحالم کنم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. روزی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همینان یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیفون چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 نمایش کمدی مسافران، جشن هالووین با مرتضی، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان، بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید. club670.com.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهرش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360 310 780 6360.
زورخانه پوریای ولی در شهر ونائز افتتاح شد و اینک ورزش باستانی ایران زمین برای عموم مردم. تلفن ثبت نام 718 781 2811 781 2811. عضو سفنش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در اولمپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 25 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در هیوستون تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. آقایی های بیشتر رو در برنامه های بعدی با آقاییتون خواهم رسون و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان که از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اون موقعی که خودم رو میشناسم یادم میاد ناخونامو میجوم و به هیچ عنوان نتونستم این عادت رو بذارم کنار.
چند سالتونه شما؟
من 31 سالم هستم.
بذارید بلندتر صحبت کنم، ممنونتون میشم. به من بفرمایید که میدونید چه مدتی احتمالاً از مادر و یا اصولاً از شیشه شیر میخوردید؟ هیچ در این باره اطلاعی دارید؟ یعنی تو گفتگوا نگفتن مادر 6 ماه به تو؟ آخه چطور ممکنه یه مادری معمولا میگه 6 ماه به تو شیر دارم، 2 سال دادم؟
آها، شیر مادر رو بله میدونم چند وقت خوردم.
آها، همون.
من شیر مادرم اینجوری که مادرم گفته میگه که تو تا 1 سال خوردگی من شیر مادرم میخوردم.
خب حالا البته 1 سال خوردهش خیلی مهمه، چون میدونید یکی اینه، دوم این که شما یادتون میاد که آیا مسئله خوردن دستتون یا پستونک و اینا در 1 سال اول یا 2 سال اول بوده؟ در این باره چیزی شنیدی تو یا نه؟
من اصلا دستلمو نمیخوردم، این عادتو خواهرم داشته، ولی پستونکم تایم عادی بوده، یعنی چیز زیادی نبوده.
اوکی. چون ببین عزیز، یه دلیلی که اینو میپرسم این است که ما بر اساس به هر حال نظریه‌ای که به نظر من تایید شده هست، بین یه تولد تا 12-14 ماهگی روزی 2-3 ساعت که معمولا شیر مادر هست باید مک بزنیم تا اینکه بتونه اون انرژی روانی، انرژی زندگی و حیات، انرژی جنسی ارضا بشه و توازن و تعادل لازم رو به وجود بره، مثل غذای مناسبه. اگر یه چنین کاری رو بکنیم مشکلی پیدا نمی کنیم، ولی اگر ما یا کمتر از 1 ساعت در روز میکسدیم، مثلا مادر به ما شیر نمیداده، بعدم شیشه شیری که ما میدادن سوراخش بسیار گشاد بوده، یا بعد از یه مدتی مثلا غذا میخوریم، و یا اینکه نه ما بیش از 4 ساعت در شبان روز مک میزدیم، حالا شیر مادر بوده، شیشه شیر بوده، پستونک بوده، اون موقع یه چیزی پیدا میشه به اسم تثبیت دهانی، یعنی اورال فیکسیشن. این تثبیت دهانی زمینی رو فراهم میکنه که یه مقداری از این که مرکز لذت و شادی و زندگی ما و ضمناً طریقه آرام کردن خودمون، منطقه در حقیقت لبهای ما، دهان و لثه های ما باشه، و این همونطور که میبینید در بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه، به طوری که آدمایی هستن که دوست دارن آدامس بجون، آدمایی دوست دارن که چیزی رو فرض کنین که سفته بخورن، به همجاست که تخمه میشکنن، یا یه چیز ترش دوست دارن، یه چیز تند دوست دارن، یخ دوست دارن، یه چیز داغ دوست دارن، سیگار میکشن، مشروب دوست دارن، برای که اونا همه این مناطق خاص رو تحریک میکنه و همطور که گفتم یه مقداری از انرژی روانی و به یک اعتبار جنسی و زندگی در اونجا میمانه و همچنان من و شما در بزرگسالی هم باید این کار رو بکنیم. از نظر روانی هم معمولا این آدم ها چهار تا ویژگی یه اصلی پیدا میکنن. یکی یه نوعی سنگین از وابستگیست، یعنی دل میبندند و وابسته میشند و به این راحتی ها جدا نمیشند و به خانواده بسیار مرتبطند. دوم بسیار پرتوقع و پرانتظارند، یعنی high expectation, demanding، یعنی همیشه تو چرا زنگ نزدی، تو چرا نیومدی، تو چرا این کار نکردی، تو چرا اون کار نکردی، توقع و انتظار زیاده. سوم که یه مقدار ساده دلن، یعنی خیلی زود باور میکنند و گول میخورن. اگر پنج دفعه تو تلویزیون ببینن که خوردن این قرص وزنشون رو کم میکنه میخرن و بنابراین ده دفعه این تجربه رو کردن، بیفایده هم بوده، مشکلاتی هم به وجود آورده، ادامه میدن و بعد از اون یه مقدار زخم زبان و نیش میزنن. اصولا یه بدجنسی های اینجا و اونجا ازشون دیده میشه، یعنی این گرفتاری اونجاست. حالا روزی که من و شما سنمون از حدود دو سال و نیم گذشت، ترس ها و بعدش تبدیل این ترس به عنوان یه واقعیت، آنچه که به عنوان استراب و نگرانی و تشویش پیدا میشه. پس بنابراین من و شما از حدود دو سالگی به بعد، ولی دو و نیم به بعد، با یه مقدار ترس و استراب و نگرانی همراه میشیم. برای آرام کردن خودمون چه میکنیم؟ خیلی ساده است، انگشتمون رو به دهانمون میبریم. یعنی یکی از اون کارهایی که میکنیم، انگشتمون رو، شستمون رو، حالا یا ناخن میخوریم یا گوشت دورش رو میخوریم، یا فرض کنیم فقط شستمون رو تو دهانمون میکنیم، نک میزنیم. یعنی شما دو چیز رو با هم ترکیب میکنید، یکی احتمالاً اون تثبیت دهانی کودکی رو، یکی موضوع از میان بردن استراب، یعنی رسیدن به اون امنیت و آرامشی که من و شما تو زندگی احتیاج داریم. و به همین جهت است که شما حتی میبینید این همه آدم ها، چون به هر حال کم و بیش ما گرفتاری تو این زمینه داریم، وقتی توی مهمونی ها شما میدید که خب همه یه جوری خودشون رو ساختند و باید مواظب و مراقب باشند و رعایت اصولی بکنن، یکی از چیزایی که احتیاج این مردم پیدا کردن یا حداقل در برخی از جامعه خوردن مشروبه. این خوردن مشروب به خاطر اینکه یه مقدار انهبیشن ها و موانع رو کم میکنه، یه آرامش موقت میده که بتونن خودشون رو اداره کنن و نگران و مضطرب نباشن. و دقیقاً یه چنین چیزی میتونه در خصوص شما این باشه که وقتی به فکر فرو میرید، یا وقتی تنها هستید، یا وقتی که یه موضوعی نگرانتون میکنه، بدونی که متوجه باشید دستتون تو دهانتونه و یا دارید به نوعی ناخونتون رو یا به هر حال انگشتتون رو میکنید، یا حتی برخی هستن که از دستش استفاده میکنن تا لبشون رو میگزن و بنابراین با لبشون این کار میکنن.
دقیقا من دور لبم هم میخورم، همیشه دور لبم زخمه و این حرفایی که شما الان میزنید من متوجه شدم دقیقا چی میگین آقای دکتر. ولی من عکسای مثلا 4 سالگی من اومدم سکن کردم نگاه میکنم میبینم من از دور سچو، یعنی همون موقعی که دقیقا یادم میاد و خودم هم یک آدم عصبی هستم اینجوری که خودم احساس میکنم و همیشه وقتی که تو بدترین شرایط زمانی که دارم فکر میکنم ناخودآگاه شروع میکنم به انگشتامو کردن و یعنی ناخودآگاه در واقعیت بعدم تو ایران که بودم یه موادی اومده بود، این موادی بود تلخ میکرد دستو، اونو که میزدم وقتی که نمیتونستم دستام بکنم توی دهنم اصلا کلافه بودن.
خب بله ببینید عزیز، این دقیقاً مسئله همینه، یعنی موضوع از اون سن دو سال و نیم شروع میشه. ولی اشکال کار چند چیز بوده. اشکال کار این بودی که اولا شما تثبیت دهانی رو داشتید، برای که با این شدت یه خبری توی ماجرای حالا از مادر بپرسید یا از عزیزانتون بهتون میگن، ماجرای شیر خوردن شما یه مقدار اون اشکال رو داشته. دوم قرار بوده که شما رو اینقدر مضطرب و نگران نکنن، شما آدم مضطرب و نگرانی به دلیل شرایط بوده، حالا هر چه بوده، تنبیه بوده، نگرانی های مربوط به روابط پدر مادر یا پدر مادر با بچه‌ها بوده، با خواهر برادر بوده، چون وارد اون بحث الان نمیخوام بشم وقتی نیست، همه اینا دست به دست هم داده، پس شما رو آدم مضطرب و نگرانی کرده. نتیجتاً شما رفتید سراغ اون چیزی که معمولاً به عنوان اولین راه حل در مورد بچه‌هاست، اگر مثلا تثبیت دهانی اورال فیکسیشن داشته باشن و اون خوردن انگشتشون شستشونه، پس شما رفتید اونجا. اما اشکال کار این بوده که پدر مادر دو کار نکردن، یکی برخورد درستی با این موضوع نکردن، یکی استراب و نگرانی شما رو در 4 سالگی 6 سالگی 8 سالگی 10 سالگی حل نکردن. نتیجتا این به مقدار زیادی مونده یا پنهان شده، بعدن خودشو نشون داده و الان تو بزرگسالی همچنان شما گرفتارش هستید. علتش هم این هست و این که میفرمایید چرا من به شما گفتم وقتی مثلا حتی تلویزیون تماشا میکنید، یعنی همینقدر که محو اون میشید دستگاه اتوماتیک شما شروع به کار میکنن، به صورت اتوماتیک اینم اضافه میکنه. درست مثل آدمی که حالا خوشحال غذاشو خورده، حالا میخواد دسر هم بخوره یا میخواد بعد از یه غذا اگر دوست داره یا عادت داره یه چای یا قهوه یا یه چیز شیرینی بخوره، میخوره دیگه. شما دقیقاً این کارتونه. این که میگید اون موادی که در امریکا هم هست به دستتون بزنید کمی کمک میکنه، ولی همونطور که گفتید اگر ماجرا در چارچوب کم کردن استراب و نگران که ماشه مسئله است. حالا برگردیم سراغ اون رابط عصبی که به کار بردید که میتونه عصبی یا عصبانی باشید. اصلا شما تعریف آدم عصبانی چه؟ آدم عصبانی همیشه دو تا موضوع حتما تو عصبانیت هست، یکی ترس و یکی درده. یعنی ما فقط وقتی عصبانی میشیم و اون خشم و اگریشن خشم و عصبانیت مال درده. شما هرگز نمیتونید آدم عصبانی پیدا کنید که درد نداشته باشه، چطور ممکن عصبانی بشه؟ و بعدش هم مسئله ترس، یه وحشتی از یه حادثه ای. حالا روزی که این موضوع از کودکی شروع بشه اینا تو هم گره میخورن، تا اونجایی که بسیاری از آدما برای بدترین احساسی که انسان داره که استراب و نگرانیه از خشم به عنوان آبی که اون آتش رو خاموش میکنه استفاده میکنن. بنابراین وقتی شما با یه آدم عصبانی روبرو میشید، این آدم عصبانی بیشتر اوقات ای بس 80-90 درصد موارد دلیل اصلیش استراب و نگرانیشه که از طریق عصبانیت میرزه روی این بدترین احساس انسانی که استراب و نگرانیشه. درست مثالی که همیشه میشه زد اینه که شما فرض کنید یه فرزند 2 ساله دارید، دست شما رو رها میکنه یا اصلا کنار شما میامده میدوه به سمت خیابان. خب شما وقتی باز به اون میرسید ای بس او رو میزنید، در حالی که هیچ وقت نزدید. چرا میزنید؟ وحشت این که بچه من الان یا بچه که در با من بود رفت زیر ماشین و مرد، این وحشت که شما رو به اونجا میرسونه که هیچ جور نمیتونید کنترلش کنید مگر از طریق عصبانیت. و اون وقت است که مثلا بچه که هیچ وقت نزدید میزنید. یعنی حالا مردمم تعجب میکنن حالا چرا با بچه بدرفتاری میکنی، تو مثلا به عنوان پدر مواظب به بچت نبودی، ولی این موضوع اونجا مطرح نیست. یعنی این مطلب آنچنان در ذهن شما جا میفته که به عنوان مکانیزم خودکار و ناآگاه شما در میاد. و حالا راهش چیه؟ چون به آخر بخشیم، اولش این است که شما باید مسئله استراب و نگرانیتون رو تو این سن و سال حل کنید. یعنی شما باید با یک کسی صحبت کنید که متوجه بشید این استراب و یا عصبانیتی که گفتید یا عصبی بودن، که میدونید عصبی بودن در حقیقت ریشش در اینه که من وحشتی برای از دست دادن کنترل دارم، برای اینکه از کنترل تنفرم. یعنی این حرف میبره ماجرا رو عمیق‌تر که یه تنفری، هیتریتی تو وجود شما نسبت به خودتون، دیگران و زندگی وجود داره که وحشت از دست دادن اون کنترل شما رو به مرحله آدم نوراتیک و عصبی میکشه. ولی اگر قصد شما از نوراتیک و عصبی نیست بلکه آدم عصبانیه، آدم عصبانی بیشتر اوقات به خاطر کنترل استرابشه که عصبانی میشه، وحشتش که عصبانی میشه. پس شما باید تو این زمینه کار بکنید، ولی که اگر اونو حل نکنید اون اتفاق بیفته. دوم، شما باید این عادت رو ترک بکنید که راه حل‌هایی داره، همون داروهایی که گفتید وقتی که بتونید کمک میکنه. شما فرض کنید این ناخونتون رو نخورید و اون مواد رو به دستتون بزنید، از جانب دیگه یه آرام بخشی هم دکتر مثلا فرض کنید به شما بده. خب معلومه در حالی که ناخونتون رو نمیجوید در این حال هم اون احساس بدی که کلافه باشید رو پیدا نمیکنید. یادتون هم باشه این حال شما شده یه اعتیاد و این اعتیاد معناش این است که شما اجبار و تکرار دارید، یعنی به یه چیزی مجبورید و اون کار تکراری بیفایده است. نتیجتا شما رو میبره تو اون کاتگوری که من همیشه عرض کردم میافتیم تو مثلث زحمت. یعنی افسردگی با خودش میاره، استراب با خودش میاره، خشم و عصبانیت میاره، استرس میاره. و زمینه سمبولیک این از نظر فیزیکی در آدما میتونه عرق کردن باشه، در آدما میتونه تپش قلب باشه. مال شما علامتتون مثلا اگر چیزای دیگه هست یا نیست برمیگرده به خوردن ناخونتون. در نتیجه موضوع کاملا شناخته شده است. تثبیت دهانی در 1 سال 2 سال اول زندگی، وقتی که همراه میشه با یک استراب عمیق سنگین که ما اون رو حل نکردیم و پشت سر نگذاشتیم، میتونه در هر سنی از 2-3 سالگی به بعد تا 102 سالگی تبدیل بشه به خوردن ناخون یا جویدن ناخون یا انگشت یا هر چیزی از این قبیل. من دوستی رو داشتم که اصلا 60 نداشت، از بس خورده بود اصلا چیزی به اسم ناخون 60ش اصلا وجود نداشت. یعنی موضوع بسیار جدی است و این بعدن خودش تبدیل میشه به دلیل اون استراب به نوعی از ابسشن و وسواس که برخی از وقت اصلا بدون دارو نمیشه کاری برش کرد. ریشه این استرابم در یه نوعی هم از تنفری است که ماجرای عصبیت، هم افسردگی و دیپرشنه. بنابراین این درست مثل من و شمایی که تب میکنیم، یعنی یه چیزی یه جای خرابه، درد یه جایی میاد در درونمون که باید به دکتر مراجعه کنیم برای که پیام داره میده با درد و تب. شما هم این جنبه ساده خارجی پیام دهنده یه مقدار به هم ریختگی داخلی و درونیتونه. اینی که با یه روانشناس خوب اولا تو این زمینه کار کنید، خوشبختانه میشه بعد از این مدتی در صورتی که مایل باشید اون رو ترک کنید، تو کنار بگذارید و خودتون از این بابت آسوده کنیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم که تونستم با اتون صحبت کنم.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم. خشم لطف کرد. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
و کارکنان KIRN 678M هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 678M نیستند.